ندارن. اینم میخوام عنوان کنم که دادگاهاشون به صورت ویدیو کاله و تو خود زندان انجام میشه. فقط 2-3 دقیقه است، اسم و فامیلشون رو میگن که این چون اتهامات شماست، برو 2 هفته دیگه حکمت بیاد.
شما همچنان نمیدونید که اتهامایی که خواهرتون باهاش روبرو شده چیه یا اتهامای اعلام شده؟
نه، اتهامات واهی سنگینی، اتهاماتی که به همه معترضا، یکی که شالش میفته، این اتهاماتو بهش میزنم تا کسی که تو اعتراضات شرکت میکنه، تا کسی که تو خونه‌ش نشسته. تو ایران همه مجرمن، همه 80 میلیون ایرانی مجرمن.
ناهید مدرسی بود، خواهر الهام مدرسی، از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر که در زندان کچویی به سر میبره و دست به اعتصاب قضا زده با وجود وضعیت جسمی نامناسب. اما بپرزیم به مسئله بازداشت روزنامه‌نگاران. 74 روزنامه‌نگار گفته میشه که دست کم بازداشت شدند. مهدی بیک، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد، هم بازداشت شد. این زمینه ای شد تا با سلماز اکدر، روزنامه‌نگار در اسپانیا، گفتگویی داشته باشم و این موضوع رو به بحث بگذارم.
با توجه به بازداشت شب گذشته، ما الان 74 روزنامه نگار و عکاس خبری داریم که طی 110 روز گذشته حداقل بازداشت شدن. البته باید اضافه بکنم که برخی از روزنامه نگاران بازداشت شده در این مدت با قرار وثیقه بعضن سنگین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم نهایی از زندان آزاد شدن. ببینید، در مورد بازداشت روزنامه نگاران باید این رو مشخصا عرض کنم که این تعریف دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی مهم و خیلی راهگشاست. تعریفی مبنی بر این که آن کسی که اول روایت کند، روایت غالب رو مطرح میکنه. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که تمامی معضلات و مشکلاتی که الان باش دست به گریبانه و اعتراضات مردمی به دلیل اینه که روایت اول رو جمهوری اسلامی نداشته. روایت اول رو رسانه‌های مستقل در خارج یا در داخل ایران مطرح کردن و همچنین روزنامه نگارانی که آزاد کار میکنن و شهروند خبرنگاران. بنابراین این راه در پیش گرفته که با خفه کردن هر گونه صدایی که روایتی متفاوت از روایت مورد نظر حاکمیت رو مطرح میکنه، سعی کنه روایت خودش رو به عنوان روایت غالب در اذهان مردم بنشونه. غافل از این موضوع که صرفا کسی که اولین روایت رو مطرح میکنه یا کسی که پربسامدترین روایت رو مطرح میکنه نمیتونه در جامعه تاثیر بذاره. مهم اینجاست که روایتی که مطرح میشه روایت درست هم باشه. اگر که خاطرتون باشه، چند روز پیش روزنامه کیهان یه مطلبی منتشر کرده بود در اعتراض به این که چرا روزنامه های اصلاح طلب، شرق اعتماد و هم بقیه روزنامه های از این دست سراغ خانواده قربانیان، جانباختگان، بازداشت شدگان اعتراضات اخیر رفتن و باهاشون مصاحبه کردن و شدیداً تاخته بود به این رسانه ها و عنوان کرده بود که اصلا اجازه همچین کاری رو ندارن. بعد از اون راحت تر میشه متوجه شد چرا باید شبونه بریزن تو خونه مهدی بیک، روزنامه نگار شناخته شده ای که با توجه به حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیاز به بازداشت شبانش نبوده اما به این روش بازداشت بشه. مهدی قدیمی چند روز پیش همین جوری بازداشت شده بود، یا میلاد علوی، روزنامه نگار شرق، که احضار شد برای پاره توضیحات مراجعه کرد و از اونجا به بند 209 منتقل شده بود. این ترس حاکمیت از هر گونه صدایی با کوچکترین تفاوتی حتی در چهارچوب خط قرمزهای مرئی و نامرئی جمهوری اسلامی از درون ایرانه.
خانم اکتر، اتفاقا میخوام همینو ازتون بپرسم. به هر حال اگر که در داخل ایران این اخبار منعکس بشه و در کانال‌های رسمی که به هر حال نظارتی روش داره صورت میگیره از سوی نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی، آیا این به جمهوری اسلامی کمک بیشتری نمی‌کنه تا فضا رو بتونه به سمتی ببره که کنترلش کنه، با توجه به اینکه وقتی که ما این گونه محدود می‌کنیم و سرکوب می‌کنیم میتونه پیامدهای وخیم‌تری رو برای یک نظام به ارمغان بیاره، اما چرا به این سمت میره؟
ببینید، فرمایش شما که کاملا هم صحیح هست، روی کردیه که یک قوه عاقله در یک حکومت منطقی باید در پیش بگیره، مرجعیت رسانه رو در مخاک خودش نگه داره. حالا حتی با فرض بر این که کنترلش هم بکنه، سعی بکنه که مرجعیت رسانه رو در نخواهی خودش نگه داره، افکار عمومی رو اقناع بکنه، حتی روایت هایی که مد نظرش رو بسازه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، در مورد نظامی حرف میزنیم که 110 روز اعتراضات گسترده از کوچکترین شهرها تا بزرگترین شهرها رو نسبت میده به رسانه های خارج از ایران، آمریکا و انگلیس و اسرائیل. اصلا هیچ عیبی رو بر خود قبول نمی کنه، حاضر نیست بپذیره که کوچکترین ایراد و اشکالی داره. اگر جایی رسانه درون خاک ایران، یک رسانه رسمی، رسانه‌ای که نتونه متهمش بکنه به سادگی، به دروغگویی، به پروپاگاندا، روایت های غلط منتشر کردن، بیاد و توضیح بده. ببینید در مورد کار آقای مهدی بک، اون یکی از با ارزش ترین کارهایی که طی دوران اعتراضات ایشون انجام میداد، مصاحبه کردن با خانواده بازداشتی ها و نشون دادن تناقضات، اشکالات نحوه بازداشت، رسیدگی پرونده. اون مصاحبه که تو اعتماد منتشر شده از مادر امیر حسین رحیمی، بازداشتی 15 ساله‌ای که با ساچمه توی بدنش بازداشت شده بود، که اون مصاحبه منجر شد به آزادی اون بازداشتی، مسلماً این کار اگر در یک نظام معقولی صورت گرفته بود شایسته تقدیر هم بود. اما داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که میخواد جا بندازه. اگر هم کسی اعتراض میکنه، یک فرزند طلاق آمده از خانواده نابسامانه که اسرائیل و آمریکا و انگلیس گولش زدن.
یعنی میزانی از به هر حال اطلاعاتی که مغشوش شده است. اما نکته اساسی اینه که در گذشته حتما هم شما خاطرتون هست، هم من خاطرم هست، که برخورد با مطبوعات به شکل دیگه‌ای بود. ما توقیف فله‌ای مطبوعات رو داشتیم در یک زمانی و بیشتر به سمت بستن مطبوعات می‌رفتن، اما الان اشخاص رو دارن هدف قرار میدن و بیشتر ما شاهد دستگیری افراد هستیم. آیا تفاوتی رو میبینید شما در این زمان؟
اون زمانی که دنبال بستن مطبوعات بودند، روزنامه ها اصلی ترین سهم اطلاع رسانی رو بر عهده داشتند. الان با تعطیل شدن یک روزنامه، وقتی همه روزنامه نگارا در شبکه های اجتماعی حساب های کاربری دارند، ارتباطات کافی برای اطلاع رسانی دارند، حتی شهروند خبرنگاران رو باید اضافه بکنیم به این مجموعه که هستن و دارن کار میکنن، تعطیل کردن یک روزنامه منجر به قطع شریان اطلاع رسانی نمیشه. اما با بازداشت کردن روزنامه نگارانی که کارهای تاثیرگذار میکنن و احتمالاً ایجاد فضای خوف و وحشت در ذهن بقیه روزنامه نگاران، امیدوار هستند که راحت تر بتونن فضای اطلاع رسانی رو مخدوش بکنن و اختیارش رو در دست خودشون بگیرن.
بله، شنیدید صحبت‌های سلماز اکدر، روزنامه نگار در اسپانیا، رو درباره بازداشت‌های اخیری که شاهدش بودیم در ارتباط با روزنامه نگاران و در پیوند با اعتراض‌های سراسری که در ایران در جریان هست. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم و با یک موضوعی درباره حجاب و آخرین اظهار نظرها در این باره با شما همراه باشیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، بپردازیم به موضوع حجاب که این روزها یک موضوع بحث برانگیزی هست و تازه‌ترین اظهار نظرها هم نشون میده که این موضوع همچنان مسئله جمهوری اسلامی است. هرچند که بسیاری از زنان در ماه‌های اخیر تلاش کردن که بدون حجاب در مجامع عمومی ظاهر بشن. وحید پوراستاد همکارم نگاهی داشته به ماجرای حجاب و داستانی که سر دراز داره.
پس از ماها از اعتراض‌های سراسری در ایران، هر بار مقام‌های جمهوری اسلامی واکنش‌های متفاوتی درباره مسئله حجاب در ایران دارند. در تازه‌ترین مورد، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت کرد و گفت: به چه حقی می‌گوییم وقتی خانومی بد حجاب است اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟
حالا نگاه کنید، یه وقتی هست هنجار شکنی میکنن، قانون هم گفته باید بخوشن، ولی وقتی میگم اگه یکی بدحجابه اجازه ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
این گفته بعد از آن بیان شده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کرد لحن ملایمتری نسبت به حجاب زنان بگیرد و گفت نوع پوشش زنان به گفته او ضعیف الحجاب موجب نمی شود که ما آنها را از حوزه دین و انقلاب خارج بدانیم.
این که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نیست، نه جای خدشه و شبه نداره، یه واجب شرعی است که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی کنن اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم، در جمع علما گفتم، این رو گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضیتون این خانمی که حالا مثلا فرض کن یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بعد حجاب که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ نه، کسانی هستن، بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن.
برخی از مقام های جمهوری اسلامی در پی اعتراض های گستردگی داخلی گرچه به طور رسمی از پایان مأموریت گشت ارشاد خبر می دهند، اما به گفته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع نظارت بر حجاب با استفاده از تکنولوژی قرار است همچنان ادامه پیدا کند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
حجاب یه وسیله سلطه در جمهوری اسلامی است. جامعه به نوعی به لحاظ نظری از نظام دینی گذشته. خامنه اهل سازش نیست، ولی اهل نرمش هست. نرمش یعنی چی؟ میمرم عقب، دوباره میام جلو. اینو بارها گفته. در ذهن خامنه اینه. واژه ضعیف الحجاب در حقیقت اینا خامنه میخواد بگوید که من حاضرم که شل حجابی بپذیرم ولی بی حجابی نپذیرم. مقامات جمهوری اسلامی هم سعی میکنن در این چهارچوب یک فرجه‌هایی باز کنن به جامعه، بگن بله ما یه جاهای نرمش کردیم، ولی این با تغییر قانون انجام نشود هیچ چیزش الزام‌آور نیست. ولی نشان میده این جنبه چه تأثیری داشته، چون حجاب برای جمهوری اسلامی یعنی روسری و با بیروسری بودن برای جمهوری اسلامی فقط دیگه مسئله شرعی نیست، بلکه مسئله قدرت سیاسی و اعمال سلطه در خیابانه و جامعه اینو به چالش کشیده. ضمن که حکومت هم آمیخته دو چیزه، جباریت و مکاریت. ما باید مکاریت هم بدانیم. این مکاریت اینو پیچیدگی رفتارهاست، مثل همون سخنرانی که خامنه‌ای کرد، بعد مثلا قالیباف اومد توضیح داد، دیگر مقامات بودن چیز گرفتن، برخورد قانونی تبدیل به دختران خودمان، یعنی میخواد بیخورش، نه اینا دخترایی هستند که گول خوردن، ما باید اینا رو قانع کنیم به حجاب. این توازن قوا وقتی به هم می‌خوره که جامعه همچنان ادامه بده رو خواسته‌هاش که خیلی بیشتر از این مسئله است.
با وجود گفته‌های متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در پیشنویس لایحه تعزیرات که بنابر گزارش‌ها معاون حقوقی قوه قضاییه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده، بی‌حجابی جرم تلقی شده. در بخشی از ماده 178 این پیشنویس آمده است چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات های اجتماعی درجه 8 محکوم و دادگاه می تواند علاوه بر مجازات او را به شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت 1 یا 2 هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، هم روز جمعه در پاسخ به یک خبرنگار که از او درباره ارسال پیامک‌های بدحجابی با توجه به گفته‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی پرسیده بود، به پاسخی کلی بسنده کرد که اینها دختران ما هستند و حق شهروندی حکم می‌کند این قوانین رعایت شود.
اساس قوانین باید رعایت بشه و جز ارزش‌های دینی ما، جز هویت فرهنگی زنان و بانوان بزرگوار ما است. غالب زنان ما هم رعایت میکنن و حالا اگر هم احیانا مواردی هست که حجابشون کامل نیست، اما رعایت عفت و رعایت هنجارهای اجتماعی میکنن. مواردی پیدا میشن که یه مقداری از این مرحله عبور میکنن و لذا لباسهای ناهنجار و نامناسب میپوشن یا احیانا حجاب کلا ندارن. خب اینا باید رعایت بکنن، اینا دختران ما هستن، از زنان هستن، ولی باید رعایت قانون بکنن.
موضع‌گیری‌های هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هنوز حکومت با توجه به اعتراض‌های گسترده و سراسری در ایران به سیاست واحدی درباره اعمال حجاب اجباری نرسیده. پس از متهم شدن گشت ارشاد در پرونده جان باختن مهسا امینی، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از تعطیلی فعالیت گشت ارشاد خبر داد. اما آقای منتظری هم پس از چند روز بدون حجاب اجباری ظاهر شدن دختران و زنان در ملأ عام را جرم مشهود خواند.
بله، شنیدید از وحید پوراستاد. بی تصمیمی جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری در روزهایی که همچنان از اعتراضها میگذره و اعتراضها با افت و خیز خودش ادامه داره. سپاس که در این جمعه من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید. براتون در ادامه شب خوبی را آرزو می‌کنم. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به خودکشی کارگران اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبار را میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان رسمی سکوهای گازی که مدتی پیش در اعتراض به اعمال سقف دستمزد، اجرا نشدن ماده 10 و مالیات گزاف از ارائه گزارش تولید خودداری کرده بودند، دوباره از روز 14 دی از ارسال گزارش تولید به مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی سرباز زدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، این اقدام در اعتراض به رویه مسئولان وزارت نفت، دخالت‌های نمایندگان مجلس، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین ارکان بی ربط در وزارت نفت انجام شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با حمایت از این حرکت بر لزوم شکل‌گیری اعتصاب سراسری در همه بخش‌های صنعت نفت تاکید کرد. بیش از 100 تن از کارگران پالایشگاه پتروشیمی چوار در ایلام در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض ابتدا در محوطه پالایشگاه و سپس در مقابل فرمانداری چوار و اداره کار این شهرستان تجمع کردند. بر اساس این گزارش، در فرمانداری چوار به کارگران گفته شد که نباید پیگیر حل مشکلات خود باشند. مطالبات کارگران پالایشگاه چوار تغییر وضعیت قرارداد خود به قرارداد مستقیم کار و افزایش دستمزد و مزایا است. خبرگزاری ایلنا خبر داد نیروهای مخابرات سراسر استان گیلان که به دلیل مخالفت با تصمیم این شرکت برای امضای قرارداد با شرکت‌های محلی ممنوع ورود شده‌اند، روز 13 دی تجمع اعتراضی برگزار کردند. محمد نیکفهم، دبیر انجمن صنفی کارگری مخابرات منطقه گیلان، درباره تصمیم شرکت مخابرات برای جایگزین کردن دو شرکت محلی به جای شرکت پیمانکاری شسکام به ایلنا گفت نیروهای مخابرات زیر بار بستن قرارداد با این شرکت‌های محلی نمی‌روند. او در مورد دلیل مخالفت نیروهای مخابرات گیلان گفت نوع قرارداد این شرکت‌ها حجمی است که سبب می‌شود پیمانکار برای انجام حجم مشخص کار فشار بیشتری به نیروها وارد کند، آنان را جابجا کند و عناوین شغلیشان را تغییر دهد. دبیر انجمن صنفی مخابرات استان گیلان با تاکید بر اینکه پرسنل حاضرند از شرکت بیرون بروند اما با این دو شرکت محلی قرارداد امضا نکنند گفت اگر مسائل نیروها حل شدنی بود در دو شرکت شسکام و خدمات اول حل می‌شد. به نوشته ایلنا، در پی ممنوع ورود شدن نیروهای مخابرات، این شرکت در روزهای اخیر تعطیل بود. شاید ویدئوی کوتاه از سیروس حسین پور و کریم محمدی، دو کارگر حدوداً 20 ساله یک واحد نانوایی در روستای خمزار در شهرستان ممسنی را به یاد داشته باشید که در اردیبهشت ماه با مصرف قرص برنج خودکشی کردند و جان باختند.
خدا حافظ، خدا حافظ.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که بررسی‌هایش نشان می‌دهد که 23 کارگر از ابتدای سال جاری تا 8 دی، یعنی در مدت 283 روز، به دلیل فقر، اخراج از کار و یا معوقات مزدی خودکشی کردند و 65 درصد آنها ساکن استان‌های مرزی ایران بودند. به نوشته اعتماد، این کارگران در استانهای خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان خودکشی کردند که صرف نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشی ها به طور میانگین هر 12 روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است. این روزنامه اشاره کرد که 10 کارگر خود را آتش زدند. 6 کارگر خود را حلق‌آویز کردند. 3 کارگر با مصرف قرص به زندگی خود پایان دادند و 2 کارگر با اسلحه خودکشی کردند. بر اساس این گزارش تمام جانباختگان مرد و کارگر پیمانکاری یا روزمزد و با قراردادهای موقت و امنیت شغلی ناپایدار بودند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن استکهلم، درباره خودکشی کارگران عقیده دارد.
خودکشی البته دلایل گوناگونی داره که حتی خودکشی نوعی اعتراض، خودکشی میتونه ناشی از یک نوع ایجاد استرس روانی ناشی از ناهنجاری باشه. در این حال بسیار از خودکشی ها جنبه به اصطلاح نوعی نومیدی و استیصال رو به عنوان انگیزش میشه توضیح داد. در مورد مناطقی که محرومیت بسیار زیاده، فشار اقتصادی بسیار شدیده، گروه های توی دست جامعه در میان کارگران و بسیاری از توی دستان جامعه که هیچ افقی نمیبینن که حتی بتوانن نیازهای روزمره خودشون رو پاسخ بدن، در نتیجه خطر خودکشی بسیار بالا میگیره. به عنوان یک نوع گریبان خود رو راحت کردن از مسئولیت ها و فشارهای وحشتناکی که زندگی ایجاد میکنن، چه مسئولیت های در رابطه با خانواده، کودکانشان، فرزندانشان، چه به خصوص اون جنبه بی افقی که بسیار به اون تاکید کردم. در واقع ما اگر بخوایم بگیم که گاهی در برابر این فشارهای اقتصادی اجتماعی گاهی اعتراض روش عکس العملی است که افراد انتخاب میکنن برای اینکه شرایط رو تغییر بدن، اما اگر هیچ افقی پیش روی فرد قرار نگیره، نه فکر کنه از طریق اعتراض به نتیجه میرسه، نه شانسی برای بهبود موقعیت خودش یا خانوادهش پیدا میکنه، بنابراین این استیصال، حس یأس، استیصال، نومیدی و استرس های در واقع ناشی از حتی امروز رو به فردا رسوندن میتونه انقدر شدت پیدا بکنه که فرد حتی ترجیح بده خودکشی کنه. یعنی استراب زندگی حتی بر استراب مرگ چیره میشه و فرد دست به خودکشی میزنه.
محمد صفوی، فعال کارگری، از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا، درباره بحث خودکشی اشاره می‌کند.
طبق نظر کارشناسان، محیط‌های کاری ایران چه به لحاظ فشار کار و چه به لحاظ روابط ایمنی و بهداشتی و امنیت روحی و روانی از یک استاندارد مناسبی برخوردار نیست و ما شاهد اون هستیم که با افزایش سختی کار، افزایش ساعات کار و یا شرایط استرس‌زا و نبود امنیت شغلی یا ناامیدی کارگران، بی‌عدالتی در محیط کار و مشکلات اقتصادی فراوانی که روز به روز شاهدش هستیم، کارگران مجبور میشن دست به خودکشی بزنن. در تابستان گذشته طبق آماری که منتشر شده بود در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره، در 70 روز 10 کارگر دست به خودکشی میزنن.
خودکشی کارگران پیش از این هم خبرساز شده بود. در این ارتباط سخنان اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از خودکشی 4 تن از همکارانش در این شرکت و شرایط این واحد پس از خصوصی سازی همچنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. او رو به دوربین گفته بود:
خواه من اونی که کلید روی جوری کرد کجا؟ این شرکت چجور داری؟ 4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش دادن برای 1200. لعنت به این زندگی.
اعتماد در گزارش خود درباره خودکشی 23 کارگر در سال جاری نوشت که ممکن است کارگران دیگری هم بوده باشند که داوطلبانه جانشان را از قفس تن رها کرده اند، اما خانواده به جبر حفظ آبرو یا تعارف و تعارض طایفه‌ای و فامیلی، هراس از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی همچون قطع یارانه، جرأت افشای واقعیت را نداشته و ندارد. این روزنامه تاکید کرد که به این موضوع باید تأثیر پنهانکاری مسئولان و دولت‌ها در اعلام و ارائه آمار دقیق از معضلات و مسائل جامعه را افزود. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ:
روز به روز این فجایع تعدادشون داره بیشتر میشه و سرعت بیشتری میگیره. و خب به معنی این هستش که وضع زندگی و فشار زندگی کارگرا و زحمتکشان روز به روز در جمهوری اسلامی تشدید میشه. در مرحله اول برمیگرده به دو تا چیز، یکی این که کارگر امنیت شغلی نداره، یکی که دستمزدی که میدن کفاف زندگی رو نمیده و به اضافه اون امنیت شغلی برای کارگر وجود نداره. یعنی یه کارگر اصلا امروز که میره سر کار از فرداش خبر نداره. از طرف دیگه ما میبینیم که روز به روز داره قیمت ها میره بالا، تورم میره بالا، ارزش پول ملی میاد پایین و این دستمزدهایی که اینا خودشون الان میگن یک سوم خط فقره، که به نظر من اگه ما بخوایم واقعا یه نگاهی به لیست قیمت ها بکنیم حتی کمتر از این هست. بنابراین اینا یه مجموعه مسائلی هستن که فشار میاره. ولی حالا مثلا شما میبینی که یک کارگر توی همون شرکت های پرسود پتروشیمی خودشو در همون کارخانه دار میزنه. ما این چند مورد اینجوری تا حالا دیدیم، ولی خب میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته، نه کسی مورد بازخواست قرار میگیره، نه کسی محاکمه میشه. این برمیگرده به اول از همه اون سیاست های دولت که واقعا فاقد یک ذره شعور و عقل هم هست، برای اینکه آدم کارگرها رو از حقوقش محروم بکنه، بعد دستمزد بخور و نمیر هم کمتر بهش بده، یه عواقبی برای جامعه داره، یه هزینه های کلانی برای جامعه داره. فقط این نیست که این کارگر خودشو میکشه میره، که به نظر من اینها همه نشانه های یک شورشه. در واقع این خودکشی، این نوع خودکشی، خودکشی های شورشه بر علیه فقر و بی‌عدالتی و فشاری هستش که در محل کار و در جامعه از طرف حکومت و نهادهای حکومتی به کارگر وارد میشه.
در گزارش اعتماد در مورد رشد آمار خودکشی تاکید شد که این موضوع معلول نادیده گرفته شدن تاثیر پیوستگی ترک‌های معیشتی، روانی و اجتماعی بر پیکر جامعه، خانواده و انسان است. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به اعتماد گفت دریافتی 15 میلیون خانوار با سرپرست کارگر تقریبا یک چهارم سبد معیشتی 18 میلیون تومانی است و تاکید کرد که در دهک‌های نیازمند و از جمله خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هم وضع بهتری دیده نمی‌شود. او اضافه کرد مستمری ماهانه یک مددجوی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی پس از افزایش مستمری در آبان ماه به تازگی به رقمی بیش از 500 هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش فعالان کارگری بارها در گفتگوهای خود با روزنامه اعتماد خطاب به دولت‌ها هشدار دادند که ناامنی شغلی هم آمار حوادث کار را بالا می‌برد، هم آمار خودکشی‌ها را و هم آمار جرم را. این روزنامه به نقل از یک کولبر ساکن سقز نوشت هر وقت آمار کشته شدگان کولبرهایی که با شلیک مستقیم کشته می‌شوند بالا می‌رود، سرقت در شهر و شهرهای اطراف زیاد می‌شود. یک سوختبر ساکن زابل هم سخنان مشابهی به خبرنگار اعتماد گفته است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از یک صیاد اهل بندر جاسک در استان هرمزگان نوشت جای ما روی نقشه ایران کجاست که نه نان داریم و نه آب داریم و ضربان قلب بچه‌هایمان از مهنت دیده نشدن خاموش می‌شود. پایان نقل قول. اعتماد تاکید کرد که محرومیت فراگیر در نوار مرزی شرق، غرب و شمال و جنوب ایران عامل مهمی در افزایش آمار خودکشی‌های معیشتی یا اعتراضی است و افزود میانگین کشوری شاخص فلاکت، ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری در پایان سال گذشته به 49.6% رسید. اما برخی از استانهایی که خودکشی در آنها گزارش شده است شاخص فلاکت بالاتری داشتند، مانند آذربایجان غربی با بیش از 62%، کرمانشاه با حدود 58%، کهگیلویه و بویراحمد با حدود 57%، ایلام با بیش از 53%، کرمان با حدود 53% و خوزستان با بیش از 51%. در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن اینکه چه راههایی برای مقابله با این خودکشی ها وجود دارد. مهرداد درویشپور:
مسئله خب خودکشی یه موقع در سطح فردی دنبال راه حل می گردیم، مثلا چگونگی تحکیم روابط شبکه روابط پیرامونی، فردی که با استرس یا با دشواری روبرو هست چگونه ممکن است امکانات بهتری برخوردار بشه. اما به گمان من یه راه حل اجتماعی جدی که در این زمینه وجود داره که متاسفانه ما افقش رو نمیبینیم، مسئله در واقع تغییر شرایط ساختار هاست، گسترش رفاه اجتماعی، گسترش سلامت و بهداشت، گسترش در واقع حس تعلق و همبستگی، تولید امید در جامعه. تمام این عوامل میتونه کمک بکنه که فرد در مقابله با ناملایمات بختی پیش روی خودش ببینه که اوضاع رو میشه تغییر داد. بنابراین در جامعه‌ای که ما ببینیم که حکومتش به سادگی خود شهروندانش رو به خاطر اعتراض چنین وحشانه میکشه و در جامعه‌ای که روز به روز شکاف‌های طبقاتی و ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار بالا میره، در کنار اینکه این روند میتونه به شکلی خشم و اعتراض‌های نوین منجر بشه که در این صد و چند روز هم شاهدش بودیم، در کنار اون میتونه پدیده‌های نزدیک